أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللطبيعيين مسلك آخر يبتني على معرفة النفس وهو شريف جدا، لكنه دون مسلك الصديقين الذي مر ذکره. در این فصل چهارم سه مقام محل بحث بود. مقام اول روش الهیون بود در اثبات واجب، گذشته از اون روش های عمیقی که به عنوان برهان صدیقین یا ملحق به برهان صدیقین طرح شد. مقام ثانی روش طبیعیین است که حکمای طبیعی از اون راه واجب را اثبات میکنن. مقام سوم روش متکلمین است. در مقام ثانی که مناهج طبیعیین رو ذکر میکنن، قبلا بیان شد که این مسئله طبیعی نیست. علم طبیعی متصدی اثبات واجب نیست. عالم طبیعی از اون حیث که عالم طبیعی است بحثی درباره اثبات واجب ندارد، زیرا مسئله اثبات واجب مسئله فلسفی است نه علمی. در حکمت اولا مطرح است نه در طبیعیات. ولی مبادی این برهان، مبادی مسئله اثبات واجب، گاهی از مسائل علم طبیعی گرفته می شود. یعنی مسئله اثبات واجب را که در الهیات مطرح می کنند، گاهی از مبادی علم طبیعی استمداد میکنن. این میشود منهج طبیعی، نه اینکه این مسئله طبیعی باشد. که اینکه در برهان حرکت خواه از تغییر نظام فاعلیش خواه از تغییر نظام قائیش این مسلب گذشت. اینکه میفرماین طبیعیین مسلک دیگری دارن که بر معرفت نفس مبتنی است، از اون حیث است که علم النفس را جزء مسائل علم طبیعی می دانند، زیرا نفس از اون جهت که مدبر بدن است و سرپرست بدن است و معل بدن است کمالیست برای جسم طبیعی. نفس را این چنین تعریف کردن: کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. اگر نفس کمالیست برای جسم طبیعی و صورتیست برای جسم طبیعی، پس جزء اوصاف و احکام و لوازم جسم طبیعی خواهد. از این حیث بحث از نفس در طبیعیات مطرح است. نوعاً حکمای الهی علم النفس را در طبیعیات مطرح می کنند. در فلسفه مشا که این چنین است، کتابهای بوعلی خواه شفایش خواه اشارات و تنبیهاتش و خواه دیگر کتابهایش معمولاً بر این روند است. حکیم سبزواری هم همون مشرب را پسندی، گرچه صدر المتعلهین رضوان الله علیه همون طوری که قبلا بیان شد در تعلیقشون بر الهیات شفا میگویند من این مسائل را از دید حکیم الهی مطرح میکنم، بحث حرکت و بحث نفس را به عنوان مسئله الهی طرح میکند نه مسئله طبیعی، و میگوید اسفار سراسر در مسائل فلسفی و الهی است، نه درباره مسائل طبیعی. نفس را از اون جهت که یک نحوه خاصی از وجود است که در اثر حرکت جوهری به تجرد رسیده است طرح می کند. علا ای حالین این دو نکته روشن شد. نکته اول اینکه می گویند طبیعیین برای اثبات مبدأ این راه را طی می کنند، یعنی که با اینکه مسئله طبیعی نیست. دوم اینکه چطور پیمودن راه اثبات واجب از طریق معرفت نفس روشی است طبیعی و مسلکی است طبیعی. این دو امر روشن شد. امر سوم این است که صدر المتعلهین می فرمایند راه اثبات واجب از طریق معرفت نفس راهی است بسیار نیکو و بعد از برهان صدیقین از دیگر راه ها قوی تر و مفید تر است، حتی از راهی که حکمای الهی از طریقه امکان عالم و امکان موجودات ممکن برهان اقامه می کنند، از اونها هم بهتر است. زیرا برهان بر اثبات واجب را به سه قسمت تقسیم کردن و این اقسام سگانه از در اهمیت و قداست در طول همه. قسم اول آن که دلیل و مدلول عین هم باشد، راه و هدف عین هم باشد. قسم دوم این که راه با رونده این هم باشن، سالک این مسلک باشد، سالک با پیمودن مسلکی که این خیشتن اوست به هدف میرسد. قسم سوم آن است که سالک مسلکی را که جدای از اوست به هدف برسد. پس در قسم اول راه و هدف یکیست، در قسم دوم راه و رونده یکیست، در قسم سوم راه و رونده و هدف هر سه از یکدیگر جدا. قسم اول که برهان صدیقی نام دارد، با تأمل در حقیقت هستی، با تدبر در حقیقت هستی، پی به وجوب اون هستی و ضرورت ازلی اون هستی برده می شود، یعنی با شناخت حقیقت هستی پی به واجب بودن او میبریم که راهمون همون هدف ماست و هدفمون همون راه ماست. قسم دوم انسان که در خیشتن خود میاندیشد، در خیش سفر میکند، در خیش حرکت میکند، با تأمل در خیشتن خود، با شناخت حقیقت خود پی به خالق و مبدأ و واجب میبرد که اینجا سالک این مسلک است، راه این روند است، راه با پیمودن در خیشتن خود به هدف میرسد که معرفت واجب باشد. قسم سوم یک انسان اندیشمند با مطالعه آیات آفاقی و از راه امکان موجودات آفاقی پی به واجب میبرد. رونده انسان متفکر است، راه شناخت امکان اشیای خارجی است، هدف اثبات واجب الوجود است. بر اساس این تقسیم برهان صدیقین در درجه اولا و برهان اثبات نفس، اثبات واجب از طریق معرفت نفس در درجه ثانی و راه اثبات واجب از طریق امکان و مانند آن با سیر در آیات آفاقی در درجه سوم. این بیان را صدر المتعلهین در نوع نوشتهاش دارد. حکمای بعد از ایشون هم این تقسیم را پذیرفتند. حکیم آشتیانی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر منظومه سبزواری رضوان الله علیه هم بر این روند برهان اثبات واجب از طریق معرفت نفس را بعد از برهان صدیقین می دان. لکن این تقسیم بدون مورد قبول قرار می گیرد، ولی با یک تدبری بیشتر می بینیم این چنین نیست. در همه اقسام این براهیم راه این رونده است. در تمام برهان هایی که یک حکیم الهی یا متعله اقامه می کند راه این رونده است، سالک این مسلک است، زیرا حکیم الهی می اندیشد و اندیشه او راه گشاست و او را به هدف می رساند. و چون در تمام مراتب انسان اندیشمند این اندیشه است، عالم این علم است و علم راه است و علم نور است، عالم این راه است و منور به این نور است، پس هرگز راه از رونده جدا نیست. اونها معلومات بالعرزند، اونها غیرند که از عالم و رونده جدایند، اونها که راه نیستند. آیات آفاقی راه نیست تا ما بگوییم سالک غیر از مسلک است. سیر در اشیاء خارج نه به اون معناست که انسان در امور خارج حرکت می کند تا ما بگوییم امکان عالم یا نظم عالم یا حرکت جهان راه است و انسان اندیشمند در این راه می اندیشد و حرکت می کند و مقصد می رسد. اونها معلومه بالعرزند، راه نیستند. حتی صور علمیه، حتی صور عقلیه، حتی صورتهایی که در عقل موجودند، انسان با معلومه به ذات که همون علم است یکی است. در پرتو علم اون ماهیات، اون مفاهیم، اون حدود وسطا، اون صغرا و کبرا روشن می شود. ای برادر، تو همون اندیشه ای. انسان همون علم است که علم راه است و علم نور. عالم این علم است. اتحاد عاقل و معقول نمی گوید انسان این اون ماهیت است یا این اون مفهوم است. می گوید انسان این عقل است، که این عقل هم عاقل است، هم عقل است، هم معقول. انسان می شود این علم، که این علم هم عالم است، هم علم است، هم معلوم، و انسان این علم خواهد بود. علم چون حقیقت نوری است، می تابد مفاهیم یا ماهیاتی را روشن می کند. اون ماهیات یا مفاهیم معلوم به ذات به شمار می آیند در برابر اونچه در خارج موجود است که معلوم بالعرض است. و چون علم است که راه است، و چون علم است که راه گشاست، و انسان هم این علم است، پس در تمام اقسام سگانه برهان عالم می شود این راه، سالک می شود این طریق. منتها این طریق که علم است، گاهی همون حقیقت عالم را به اون نشون می دهد که معرفت نفس است، گاهی می تابد غیر را روشن می کند که راه حرکت، راه نظام و هماهنگی جهان خلقت و مانند آن است. این یک امر که در تمام اقسام سگانه سالک این مسلک است، راه این رونده است. امر دیگر همون بود که از استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گذشت که در برهان صدیقین این چنین نیست که راه این مقصد باشد، زیرا مادامی که در علم حصولی سخن میگوییم، مادامی که صحبت از برهان و استدلال است، مادامی که صحبت از حد وسط و اصغر و اکبر است، مادامی که صحبت از قضیه و تصدیق است، ما با مفاهیم کار داریم. مفاهیم در برهان اینی ملازم هم دیگرن. از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبرید. اون قسمت از برهان این که مفید یقین نیست، او اصلا در علوم عقلی معتبر نیست. از معلول پی به علت بردن محال است. همیشه از عهد المتلازمین پی به ملازم میبریم. ممکن نیست با شک در علت ما یقین به معلول داشته باشیم، اونگاه با یقین در معلول یقین به علت پیدا کن. و اون چه که مشاهده می شود، ما با دیدن یا بررسی یا تأمل در مصنوع پی به صانع می بریم، همونطوری که تحلیلش در صفحه 28 همین جلد ششم گذشت که از برهان شفا نقل کردن، این است که میگوییم این شی مصنوع است. کل مصنوع فلهوسانه، حد وسط مصنوع، حد اکبر لهوسانه نسانه. بین مصنوع و لهوسانه تلازم است، هیچ کدام علت دیگری نیستند که مبسوطن بحثش در اونجا گذشت. بنابراین ما از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم، نه از خود شی پی به خود شی برده باشیم. مادامی که علم حصولی است، از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم. و مادامی که علم استدلالی است، از متلازمی پی به متلازم دیگر بریم، نه از خود شی پی به خود شی. مسئله حضور به شهود که از بحث حکمت به استدلال بیرون است، از علم حصولی بیرون است، از برهان و قیاس بالاتر است و بالاتر. بنابراین این دو امر باید روشن بشود که این تقسیم سه قسمی صدر المتعلهین گرچه بدون جالب به نظر می رسد، اما بعد از دقت این دو اشکال برو هست. یکی اون چرا که صدر المتعلهین فرمودن، اون چرا که استاد علامه طباطبایی رضوان الله فرمودن، یکی هم اون چه که عرض شد. راه معرفت نفس البته راهیست بهتر از راه آیات آفاقی، این سخنی درونیست، زیرا راهیست که پیمودنش همان و به مقصد رسیدن همان. و اگر انسان از راه معرفت نفس بکوشد و در خیشتن خود سفر کند، این علم از عمل جدا نیست. این حکمت نظری از اون حکمت عملی جدا نخواهد بود و این عقل نظری هم از اون عقل عملی جدا نخواهد بود. این نفع را دارد، این فائده را روش معرفت نفس دارد. چون صدر المتعلهین کتاب مبدأ و معاد را قبل از اسفار نوشتن، که این که در صفحه 47 میگویند تمام هذا البحث یطلب من کتاب المسمى بالمبدأ و المعاد، این بحث را از صفحه 18 تا صفحه 21 مبدأ و معاد به طبع جدید مبسوطاً بیان کردند. اصل استدلال را، اشکالهایی که هست، جوابهایی که ابن سینا و خواجه نصیر دادن مبسوطاً اونجا بیان شد. خلاصش در این جلد ششم اسفار آمده. فرمودن ولی طبیعیین مسلک آخر، یعنی غیر از مسئله حرکت، که یبتنی علی معرفت نفس، اگر نفس را بشناسد خدا را هم خواهد شناخت. ولی همونطوری که قبلا بیان شد، شیخ اشراق در حکمت اشراق، که حکمت اشراق را میگوین قرة عیون اصحاب الحکمه، صدر المتعلهین از حکمت الاشراق شیخ اشراق این چنین نام میبرد. صدر المتعلهین در صفحه 191 مبدع و معاد میگوید کتاب و حکمت الاشراق قرة عیون اصحاب المعارف والازواق، کینگ شیخ اشراق هم در کتاب‌های دیگرش مثل متارهات و تلویحات میگوید اینها را قبل از حکمت الاشراق بخوانید و حکمت الاشراق در سطح بالاتری تنظیم شده است. در حکمت الاشراق در اثبات واجب تعالی از راه نور مجرد شروع میکنند به اقامه برهان. میگویند وقتی ما موجود مجرد داریم و اون رو هم از طریق نفس قبلا اثبات میکنن که انسان خودش رو درک میکند و ادراک نفس نشانه تجرد اوست، ادراک شی خودش رو، این که برای خود ظهور دارد در صفحه 114 طبع جدید حکمت اشراق، وقتی مسئله نفس را و تجرد نفس را تثبیت میکنن اونگاه در صفحه 121 به عنوان فی نور الانوار یعنی اثبات واجب تعالی میگوین وقتی نور مجرد موجود هست، این نور مجرد ماهیتی دارد امکانی نیازمند و مبدع است، مبدع آفرینش نور مجرد قواسق و اجرام و جسمانیات و برازخ نمیتواند باشد، با اون روش خاص خودش ثابت میکند که مبدع پیدایش نفس باید موجودی باشد مجرد تام و نور الانوار. این نور مجرد را باید نور الانوار بیافریند. و اما در مسلک های طبیعیین این چنین برهان قائم شد که صدر متعلی نقل میکند، میفرماید و هو شریف جدا لکنه دون مسلک صدیقین الذی مر ذکره، که پایین تر از اوست. و وجه ذالک ان سالک هاهنا عین الطریق، رونده که نفس است در خیشتن خیش حرکت می کند و سفرنامه خود را در طی جان خود تنظیم می کند. در سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی مؤمنین شما جانتون را رها نکنید، بر بستر نفستون حرکت کنید، الزموا انفسکم، جانتون را جدا نکنید و در خیشتن خیش سفر کنید، در منازل روح حرکت کنید، در اوصاف جانتون سیر کنید، در درجات روحتون حرکت کنید و جانتون را جدا نکنید. و وجه ذالک که چطور اشرف البراهین است بعد از برهان صدیقین، این است که ان سالک هاهنا عین الطریق و فی الاول المسلوک الیه عین السبیل. پس اون اولی اشرف است چون راه این هدف است و دومی بعد از او اشرف از براهین دیگر است برای اینکه راه این رونده است. و چون ممکن نیست این راه به هدف نرسد چون صراط مستقیم است، پس اگر انسان در خیشتنش بیندیشد یقیناً به مقصد میرسد. خود این پیونده به مقصد است، چون راه هیچ حقیقتی جز ربط به هدف نخواهد داشت. انسان هم نفسش حقیقتی جز پیوند با خالق نخواهد داشت. تقریره ان النفس الانسانیه مجردتون عن الاجسام، این یک مقدمه که این مقدمه بر همه مبانی قابل تطبیق است. هر بر مبانی افلاطونی ها که قائلن به این که روح قبل از بدن موجود بود به عنوان موجود مجرد، هم بر روش مشائین قابل تطبیق است که قائلن روح گرچه مجردن یافت می شود ولی همزمان پیدایش بدن حادث می شود. وقتی بدن به نصاب روح یابی رسید، به مرحله کمال رسید که می تواند روح را از مبدأ دریافت کند، در اون زمان روح مجردی حادث می شود. هم بر مبنای حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن قابل تطبیق است، زیرا گرچه نفس انسانی در بدو پیدایشش جرمانی و جسمانی است و اون حقیقت عقلیش قبلا موجود بود، به ما انها عقلون نه به ما انها نفسون، ولی در این مرحله که می خواهد بیندیشد مجرد است، زیرا اثبات مبدأ تفکر در این راه جز برای نفس مجرد میسور نیست. پس نفس در این مرحله که می اندیشد مجرد است روی هر سه مکتب و هر سه مبنا. ان النفس الانسانیت مجردتون علی الاجسام. و چون این با روش طبیعیین مطرح است نه با روش افلاطونی ها که قائل بودن به اینکه روح قبل از بدن هم موجود است، لذا روش مشائین را ارائه دادن. حادثتون به ما هی نفسون، گرچه ریشه عقلیش قبل از بدن موجود بود، اما به ما هی نفسون همراه با بدن پیدا می شود. حادثتون به ما هی نفسون مع حدوث البدن. چرا؟ چون اگر قبل از بدن موجود باشد یا واحدن موجود است یا متکثرن، چون موجود یا واحد است یا کثیر. نفس انسانی قبل از بدن اگر موجود باشد یا واحد است یا کثیر. اگر واحد شخصی باشد و اون واحد شخصی به ابدان کثیر تعلق بگیرد، لازمش این است که تمام افراد دارای یک نفس باشند و اوصاف هم باید یکی باشد. هرچرا یکی میداند دیگران باید بدانند و مانند، به این محال است. پس واحد شخصی نیست، کثیر شخصی باشد، کثرت شخصی با تجرد نو سازگار نیست، زیرا در کثرت خصوصیت های ممیزه هست. اگر خصوصیت های ممیزه نباشد که کثرت نیست. اون ما به الاختلاف که خصوصیت های مکثر است، اگر این ذات یا جزء ذات یا لازم ذات باشد که باید در همگان باشد علی السبیه، و چون هر خصوصیتی در یکی است دون دیگری، پس این خصوصیت ها لازمه ذات یا این ذات نیستند، از خارج می آیند، می شوند عرض مفارق. چیزی که از خارج عرض می پذیرد باید قابل و مادی باشد که پذیرای عوارض خارج است، و چیزی که مجرد است عرض خارج پذیر نیست، عرض مفارق پذیر نیست. بنابراین چون این نفس بنا شد قبل از بدن موجود باشد و مجرد است و مجرد عوارض مفارق نمی پذیرد، پس ممکن نیست ما به امتیاز و ما به اختصاص بپذیرد. وقتی عوامل کثرت نپذیرفت نمی تواند کثیرن موجود باشد، چه اینکه نمی تواند واحدن موجود باشد. الموجود هم اما واحدن و اما کثیر. اگر نفس قبل از بدن موجود باشد به وحدت شخصیه باشد محال، بلکثرت شخصیه موجود باشد محال، پس به ماهی نفسون نمیتواند قبل از بدن موجود باشد. فرمودن حادثتون به ماهی نفسون مع حدوث البدن لامتناع التمایز.
نه لفظ
بدون بدن و اگر بخواهد با ابدان باشد، یعنی از ابدان گذشته به ابدان آینده منتقل بشند، به تناسق این هم بنابراین این نفس موجود است مجرد با حادث است همراه بدن که روش طبیعی خواهد. چون موجودی است حادث، پس هیه ممکنتون. وقتی ممکن شد مفتقرتون فی وجودها الی سبب، اون سبب نمیتواند جسم یا جسمانی باشد، پس اون سبب باید فوق جسم جسمانی باشد، که اینکه باید فوق خود نفسم باشد، زیرا علت باید اقوای از معلول باشد. اون موجودی که سبب نفس است و اقوای از روح است که مجرد است، جسم نیست، جسمانی نیست، هم سطح روح مجردم نیست، اقوای از این موجود مجرد است، اون یا واجب تعالی است یا وجهی از وجوه الهی است که بالاخره باید به واجب منتهی بشود. فهیه ممکنتون مفتقرتون فی وجودها الی سبب غیر جسم ولا جسمانی. اما جسم چرا نمیتواند سبب تحقق روح باشد؟ اما الجسم به ما هو جسمان فلا علیت لهول نفس. هرگز جسم نمیتواند علت نفس باشد، زیرا جسم اگر به ما هو جسمان علت روح می بود و الا لکانت الاجسام کلها ذوات نفوس کذالک، تمام اجرام دارای روح این چنین می بودن که علت نفس باشد. و الا اگر جسم به ما هو جسمون علت نفس می بود، لکانت الاجسام کلها ذوات نفوس کذالک، دارای نفوس مجرد حادث با حدوث بدن و ماننده. و اما القوت الجسمانیه، اون نیروی که در جسم است چطور نمیتواند موجد نفس و آفریدگار نفس باشد؟ اون چرا؟ و اما القوت الجسمانیه تو سواء کانت نفسا اخرى او صورتا جسمیتا او عرضا جسمانیا فاستحال کونها علتا لنفسه. قوه جسمانی به قوه میگویند که کارش در محدوده وضع و محاذات اون جسم است، خواه اون قوه جسمانی نفس باشد، خواه صورت جسمانی باشد، خواه عرض جسمانی. این نیرویی که در جسم است مانند صورت جسمانی، یا بر جسم است مانند عرض، یا با جسم است مع جسم است مانند نفس، این در چیزی اثر می گذارد که اون با بدنه مادش در یک وضع و محاذات خاصی قرار بگیرد. صورت جسمانی کارش در چیزی است که با ماده او وضع و محاذات خاص داشته باشند. این چنین نیست این نیرویی که در این جسم است بتواند در هر گوشه عالم اثر کند، خواه با بدنه این نیرو ارتباط وضعی داشته باشد خواه نداشته باشد، قرب و بعدش بی اثر باشد، حضور و غیابش بی اثر باشد، این چنین نیست. خاصیت نیروی جسمانی این است. و اما القوت الجسمانیت سواء کانت نفسا اخرى او صورتا جسمیتا او عرضا جسمانیا فاستحال کونها علتا لنفسه. چرا؟ لأن تأثیراتها، تأثیرات این قوای جسمانی، لأن تأثیراتها به توسط الوضع است. یک مقدمه، فلا وضع لها بالقیاس الى ما لا وضع له. چون مقدمه دوم، چون این نیروی جسمانی نسبت به یک امری که زی وضع نیست، حالا یا معدوم است یا مجرد است، قوه جسمانی کارش در چیزی است که با جرم و جسم او ارتباط وضعی داشته باشد، لذا چیزی که با جسم و ماده جسمانی و ارتباط وضعی ندارد، حالا یا چون معدوم است با این ارتباط وضعی ندارد، یا چون مجرد است با این ارتباط وضعی ندارد، این صورت جسمانی نمیتواند در او اثر کند. لذا قبلا بیان شد که آفرینش و ایجاد در سطح طبیعت محال است. یعنی محال است یک موجود طبیعی و یک صورت طبیعی یک معدومی را بیافریند، حلیت بسیطه بدهد، کانه تامه بدهد. فقط در حلیت مرکبه و کانه ناقصه اثر میگذارند، یعنی وصفی را برای موجود محقق حاصل میکنند یا صفتی را از او میگیرند، کمالی را به او میدهند و مانند آن. اصل آفرینش در سطح طبیعت محال است، چون زیوز نیست، معدوم با موجود مادی زیوز نیست. مجرد هم به شرح زن، مجرد هم با موجود مادی ارتباط وسیع ندارد. قیاس و استدلال این شد که قوای جسمانی با وضع کار میکنن، مجرد ارتباط وسیع با ماده ندارد، پس قوای جسمانی در مجرد اثر نمیگذارد. لأن تأثیراتها به توسط الوضع است، فلا وضع لقوه جسمانی بالقیاس به مجردی که لا وضع له. و ایزن الشیء لا یوجد ما هو اشرف منه را، هرگز معلول نمیتواند قوی تر از خود را بیافریند، هرگز علت نمیتواند قوی تر از خود را بیافریند که معلول قوی تر از علت باشد. اگر جسم بخواهد یک موجود مجردی را که منزه از زمان و مکان امثال ذالک است بیافریند، یعنی یک علت، بتواند شیئی که از خودش قوی تر است بیافریند. معناش آن از چیزی که فاقد است همو را اعطا کند، چون اون مرحله کمالی را که این ناقص ندارد از کجا به معلول خودش اعطا میکند، از کجا به اون شیء عطا خواهد کرد. و ایزن الشیء لا یوجد ما هو اشرف منه را، و این هم ولا شک ان النفس اقوى تجوهرا و اشرف وجودا من سائر القوى الجرمانیه، زیرا اونها محتاج به زمان و مکانند. نفس موجودی است پایدار و باقی و منزه از کم و کیف و زمان و مکان و مانند آن. فموجدها، پس موجد نفس، لا محالته شیء مقدس که منزه باشد عن المواد و الاجران. فهو موجد نفس الواجب جل ذکر هست که انشأناه خلقا آخر، یا وجهی از وجوه واجب است. فهو الواجب جل ذکر اما بلا واسطتین، او به واسطت شیء من عالم امره و کلمته که مدبرات امر مجرای فیض باشند، تا این فیض محدود از اون اثرهای بالاتر بعد از تنزل تحقق پیدا کند و حسی دریافت کند. فتحصل که ان النفس موجودن، خود نفس وقتی در خیشتن خودش میاندیشد میگوید من مجردم، با بدن یافت شدم، ممکنم، محتاجم، سبب من یا خدای متعال است یا مدبری از مدبرات امر به اذن خدا. وقتی در خیشتن خیش سفر کند به الله میرسد، من عرف نفسه فقط عرف رب. و ها هنا اشکالانه، احدهما ان قولهم ان القوى الجسمانیه لا تفعلوا ولا تنفعلوا الا بتوسط الوضع مستلزمان لان لا ينفعل ولا يوجد جسم ولا صفت له من المبادئ المفارقه. دو تا اشکال بر این برهان هست. اشکال این که شما گفتید قوه جسمانیه نمیتواند عامل تحقق نفس باشد، برای اینکه نفس مجرد است و قوه جسمانیه در چیزی اثر میگذارد که اون چیز با ماده قوه جسمانی و با محل قوه جسمانی ارتباط وضعی داشته باشد و موجود مجرد با محل قوه جسمانی ارتباط وضعی ندارد. اگر قوه جسمانیه در چیزی اثر میگذارد که با محلش ارتباط وضعی داشته باشد، از چیزی هم اثر میپذیرد که با محلش ارتباط وضعی داشته باشد. و اینکه شما میگویید قوای جسمانیه تأثیر و تأثرش مربوط به ارتباط وضعی است، پس چگونه قوای جسمانی از مبادی عالیه فیض دریافت میکنند؟ دریافت فیض از مبادی عالیه و مجردات با اینکه ارتباط وضعی بین اونها به بین محل قوای جسمانی برقرار نیست چگونه خواهد بود؟ همونطوری که لا تفعل فی المجرد لا تنفعل عن المجرد احدهما ان قولهم ان القوى الجسمانيه لا تفعل ولا تنفعل الا بتوسط الوضع مستلزم لان لا ينفعل هیچ جرمی از اجرام، هیچ قوی از قوا از موادی عالیه، ولا يوجد جسم ولا صفت للجسم من المواد المفارقه. چرا؟ از لا يتصور وضع بین المادی که جسم و اوصاف جسم است و المفارق که مبدع عالی است. اشکال دوم بر همین مقدمه که اگر فعل و انفعال بین موجود مادی و مجرد برقرار نیست، چگونه آثار بدن در نفس پیدا می شود؟ و ثانیه ما انه یلزم الا یؤثر البدن و احواله فی النفس، در حالی که سلامت و مرض بدن در سلامت و مرض روح اثر می گذارد. انسان در حالت مرض بدن یک سلسله محرومیت های فکری دارد، در برخی از حالات نشاط های فکری دارد. این چنین نیست که روح و بدن دو همسایه گسیختی از هم باشند، بلکه اونچنان پیوند بین روح و بدن هست، همونطوری که آثار روح در بدن ظهور می کند، آثار بدن هم آثار روح در بدن ظهور می کند، آثار بدن هم در روح پیدا خواهد شد. و ثانیه ما انه یلزم ان لا یؤثر البدن و احواله فی النفس لتجرد النفس عن البدن، و بین اون مجرد و این مادی ارتباط وضعی برقرار نیست. از این اشکال جوابهای گوناگون دادن که در مبدأ و معاد در صفحه 20 مبسوطاً بیان شده. بعضی از جوابها را صدر المتعلهین نپذیرفتن، بعضی از جوابها را پذیرفتن. جواب اول این که جواب از اشکال اول این است که همونطوری که فعلها باید به فاعل به ذات برسد، انفعالها هم باید به انفعال به ذات برسد. قوای جسمانیه اگر بخواهن از چیزی اثر بگیرن، به توسط وضع و محاذات با ماده اثر میگیرن، اما خود ماده بنابر فلسفه مشاق یا جسم بنابر فلسفه اشراق که حیولای اولا را نمیپذیرن، اینها صرف قبولن، صرف انفعالن. اینها در انفعالشون نیازی به توسط وضع و محاذات ندارن. قوه جسمانی است که اگر بخواهد منفعل بشود، به توسط ماده منفعل میشود. پس چیزی که با مادهش ارتباط ندارد نمیتواند در قوای جسمانی اثر کند، اما خود ماده که صرف انفعال است مشروط به وضع و محاذات چیز دیگر نیست. او جوهری است که لا حقیقت له الا القبول والانفعال. و الجواب عن الاول ان الاجسام و المواد نفسها هی الموجودت المنفعلت عن المبادی لل منفعلت عنها به توسط اوزائها، زیرا سلسله انفعال به منفعل به ذات ختم می شود. منفعل به ذات که همون جرم است و ماده است، به توسط وضع منفعل نیست بلکه ذاتن منفعل است. ان الاجسام و المواد نفسها هی الموجوده المنفعله عن المبادی لا المنفعله عن المبادی به توسط اوزائها. فالمحال غیر لازم و لازم غیر محال. اونی که لازم بود این بود که قوای جسمانی بدون مواد اثر نگیرن، این درست است، این محال نیست. قوای جسمانی به توسط محالشون اثر میگیرن. و اما اونی که از مجردات و مبادی عالی اثر میگیرد که خود اجرامند و اجسام، اینا ذاتن منفعلن، به توسط شیعی نمیگیرن. حتی یقال که موجود مجرد با جرم و جسم که ارتباط با وضعی ندارن، نه اجرام و مواد ذاتن منفعلن نه به توسط المحال. اونی که به توسط محل فیض میگیرد، اون از مبادی عالیه فیض دریافت نمی کند، این عیبم ندارد. اونی که از مبادی عالیه فیض دریافت می کند، به توسط محل نیست، به ذاتها. پس اونی که محال است لازم نیامده، و اونی هم که لازم هست محال نیست. و اما انسانی که چگونه بدن در نفس مؤثر است با اینکه نفس مجرد است. فن نفس و اندنا غیر متأثرت عن البدن من حیث تجردها عن. بنابر فلسفه مشا که روح ذاتن مجرد است و در مقام فعل مادی است، نفس به ما انها نفس مدبرتون للبدن و فائلتون در مقام فاعلیت و در مقام فعل مادی است و از بدن مادی منفعل می شود. بنابر حرکت جوهری، نفس مادامی که مجرد کامل نشده است از بدن متأثر می شود و هر مرحله از مراحل تجرد که برای او پیش آمد از بدن منزه خواهد. پس حیطه تأثیر بدن در نفس حیطه مادیت نفس است. در اونجا که نفس مادیست متأثر است، از اون بود که نفس مجرد است از بدن متأثر نخواهد بود. فن نفسو اندنا غیر متأثرت عن البدن من حیث تجرد نفس عن البدن بل من حیث تعلق نفس بالبدن. روی هر دو مبنا و تمام هذا البحث یسلب من کتاب المسمى بالمبدا و المعاد، چون همون طوری که قبلا بیان شد مبدا و معاد را قبل از اسفار تنظیم کردند و این بحث را در مبدا و معاد مبسوطا بیان کردند که از همون صفحه 18 تا 21 طبع جدید بیان کردند و در پایان این بحث فرمودند و هذه الحجه من الحجج القویه عند ذوی البصائر الثاقبه من اصحاب الحکمه المتعالیه الذين حصلت لهم ملكه تجرد الابدان و شروق الانوار و من استبصر بصیرته يحكم برجحانها على كثير منها. کسی از راه معرفت نفس بخواهد مبدا را اثبات کند، بهترین راهی است که بعد از برهان صدیقین که از راه حق حق را ثابت می کند برای انسان پیش می آید. و انسان اگر بخواهد با سیر در آیات آفاقی، با امکان عالم، با حرکت عالم، با حدوث عالم، با نظم عالم حکیم و مبدع متعالی را ثابت کند، این راه ضعیفی است. بهترین راه آنه که در خیشتن خیش بیندیشد و با تأمل در خیشتن خیش به مبدع خود راه پیدا میکند، زیرا راه این درونده است. یا از باب اینکه عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود که بیان مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام است، یا از این راه های دیگری که از راه تجرد نفس است که کل وعاء یتزیغ بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع، باز هم بیان امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کم می شود مگر ظرف علم که همون قلب است، همون روح مجرد است. ان هذه القلوب اوئیتون فخیرها اوآها، هر مقداری که مظروف بیشتر بشود ظرفیت این ظرف بیشتر خواهد شد. فخیر الظروف اوآ، که ظرفیتش بیشتر باشد. هر چه علوم و معارف بیشتر بشود این وعاء اوآ می شود، این ظرف ظرفیتش بیشتر می شود. این موجود مجرد در خیشتنش می اندیشد، میاد من که موجود مجردم و فقیرم به موجود مجرد غنی بستم، به طبیعت تکیه نکردم. والحمد لله رب العالمین.